هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان همدیگر را فریب می دهند یا به اصطلاح دیگر با احساسات همدیگر بازی می کنند؟ فریب خوردن یا فریب دادن در جامعه چی مشکلات را به بار می آورد؟ در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را که در مورد روز عاشقا و یا ولنتاین که هفته گذشته گذشت صحبت کردن می شنویم و در قسمت دوم برنامه مصاحبه ای را با شما شریک می سازیم در مورد فریب دادن یا فریب خوردن جوانان. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. هفته گذشته روز ولنتاین یا روز عاشقا بود. تجلیل از روز عاشقا در سالهای گذشته در میان جوانان کشور به یک رسم مبدل شده بود. نامزدان، زوجها و جوانانی که در مرحله آشنایی بودند در این روز وقت خود را در بیرون از خانه سپری می کردند، به رستوران می رفتند، غذا می خوردند و به هم دیگر گل و هدایایی می خریدند. اما شماری از جوانان می گویند که امسال جوانان این روز را به طور پنهانی تجلیل کردند. فرید عمری فعال مدنی است. او در مورد روز عاشقا و تجلیل آن به رادیو آزادی چنین گفت:
روز عاشقان یا ولنتاین فرهنگی است که در میان جامعه افغانستان و در میان مردم افغانستان پیشینه و قدمت زیاد نداره و طی 20 سال بیشتر و کمتر میان مردم افغانستان این فرهنگ نهادینه شده، در واقع نهادینه هم نشده بود، داشت تعمیم میشد و مردم منح به در این روز از این روز تجلیل میکردن و در این روز عاشقا و معشوقا به یکدیگر تحفه تقدیم میکردن. ما طرفداری این روز نبودیم، بنابر دلیل ایدئولوژیک و دلایل فکری و سنتی و اسلامی نه، بلکه به این دلیل ما طرفداری این روز نبودیم که این روز بیشتر در فرهنگ افغانستانی ها، در فرهنگ به نحوه براتون ابراز بکنم مسلمان ها جای نداشته، بنابراین که فرهنگ ما نبوده و فرهنگ وارداتی بوده و فرهنگ های وارداتی همواره برای ما معضلات خلق کردن، ما بیشتر طرفدارش نبودیم.
ادریس احمد یک تن از فارغان پوهنتون کابل است. او میگوید تجلیل از روز عاشقا به کشور جنگ زده مانند افغانستان لازم نیست و جوانان نباید از فرهنگ های دیگران کورکورانه تقلید کنند.
اول میخوای میره بگویم که امی روز عاشقان نه معادل امو اسم ولنتاینز دی است و نه هم ترجمه از او است. اگر بخوایم بیایم نظر خاص خدا بگیم در این رابطه، ما یک کشور مسلمان هستیم، بدون شک داخل چوکات اسلام هستیم و ای که بر ما گفته چی کار بکنیم چی کار نکنیم همش به نفع خود ما هست. حالا ما اگر از دین بگذریم، به گفته بعضی ها که از نگاه فلسفی و منطق و رسم و رسوم عنانات بخوایم پیش بریم، خب نه در رسم ماست، نه در رسوم ماست، نه در عنانات ماست، خلاصه شامل هیچ بخش و هیچ امو بوده از مملکت ما نمیشه که ما بخوایم میره با تجلیل بشینیم. آمدیم در قسمت از این که خب وقتی که کشور مسلمان هست بدون شک از خود چوکات دارن، باید بهترین ها را تقلید بکنن. لذا از این خاطر من میگم که این روز عاشقا که متاسفانه امو روز عاشقایی که خود این کلمه منو میته، اما قسم نیست، فقط امو یک تقلید بسیار بسیار کورکورانه و یا جاهلانه بگویم هست. از این خاطر نظر من این است که این روز و همچین روزها فرهنگ رسوم و کلتور ما است، چی رسه که از نگاه دینی بخوایم در مورد از بحث بکنیم، خب فایدهش چی هست؟ دقیقا اما فایده که به یک مملکت مصیبت زده مثل افغانستان بتانه ما را کمک بکنه فایدهش چی هست؟
یک تن از جوانانی که نخواست نام از او گرفته شود در مورد روز عاشقا بر رادیو آزادی چنین گفت:
تجلیل کردن به نام روز عشق یا محبت یا دوست داشتن به نظر من کار فوق العاده خوبی هست، خصوصا در جوامع مثل جامعه ما که ما سالها دچار جنگ بودیم، دچار نفرت و عقده و کینه بودیم، از هم بسیار فاصله گرفته بودیم. بسیار خوب میشه که ما مثلا مراسمی داشته باشیم برای همدلی، برای عشق ورزیدن به یکی دیگه، برای محبت ورزیدن بر یکی دیگه، تنها بر هم جنس هم نوع خود نی، یعنی تنها بر انسان نی، حتی ما باید برنامه‌ای داشته باشیم و فرهنگش ترویج بکنیم که به تمام زندگان ها عشق بورزیم. اگر جوان ها علاقه دارن که این روز تجلیل بکنن، من فکر میکنم نباید آدم مانعشان شوه و اجازه بدیم که هر چقدر از این روزا و از این فرصت ها استفاده بکنیم برای عشق ورزیدن به یکی دیگه، به خانواده، به موجودات دیگه، من فکر میکنم یک کار نیک و پسندیده هست. همیشه در روزا و تقویم ما روزای عزاداری باشه، روزای کشتن و خشونت باشه، ما همیشه روزای مثلا کشته شدن و بربادی و اینا را به یک نحوی تجلیل بکنیم که من فکر میکنم زیاد پسندیده نیست.
روز عاشقا و یا ولنتاین با حفظ ارزش‌های دینی و اسلامی در جامعه ما میتواند قابل قبول باشد. بقا بهایی، یک تن از فعالان مدنی، با این عقیده است.
خب ولنتاین به عنوان یک واقعیت اجتماعی فرهنگی که نمادی از دوستی یا انسانگرایی یا عشق و علاقه یک انسان به انسان دیگر که زن و مرد هستند در واقع، هرچند که از جهان مسیحیت وارد جهان اسلام شده و این روز روز جهانی شده، چون امو ارزش عشق که ارزش انسانی است از لحاظ اجتماعی و انسانی، اما باز هم در جهان اسلام بخصوص در جامعه افغانستان هم این روز به خاطر بزرگداشت یا توجه به عشق و عاشقی، دلباختگی زن و مرد و دختر و پسر میتونه که این ارزش قابل قبول باشه، این ارزش انسانی و فرهنگی و اجتماعی، اما با حفظ ارزش های اخلاقی و دینی در جامعه ما. جامعه افغانستان امروز نظام طالبانی هست، ارزش های اجتماعی عشق و عاشقی و دلباختگی و ابراز عشق نسبت به همدیگر کاملا نادیده گرفته میشه و به رسمیت شناخته نمیشه، بلکه سرکوب میشه این فرهنگ و این به نحوی ارزش اجتماعی فرهنگی. اما در گذشته که در نظام جمهوریت بود، در دنیایی که واقعا اونجا انسان بتونه ابراز نظر و ابراز علاقی خود بکنه، با حفظ ارزش های اجتماعی و اخلاقی دینی میتونه که یک جامعه اسلامی هم ارزش ها را در خود داشته باشه و بزرگ داشت بکنه از عشق و عاشقی و دلباختگی یک انسان و یک مرد، یک زن نسبت به دیگر.
شریفه شایان یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید از مناسبتی که بتواند ما را خوشحال بسازد و ضرری به جامعه و افراد نداشته باشد باید استقبال کرد.
در رابطه به روز عاشقا یا ولنتاین دی باید بگویم که اگر ما به این جنبه دینی و مذهبی نتیم، به نظر ما هیچ مشکل نداره. آدم از خوشی، خوبی و مناسبت هایی که باعث میشه آدم ها خوشحال شوند، باعث میشه یک تغییرات کوتاه یا مثلا دلخوشی، شادی در یک خانه یا بر فرد ایجاد کنه، به نظر من خیلی هم خوب است. ولی اگر بیام جنبی دینی مذهبی بتیم، به نظر ما از نگاه اونا مشکل نداره، در صورت که اگر این تجلیل برای اشتباه رای غلطش نره. بنابراین بیاییم همیشه کسایی که از خوشیه تجلیل میکنن ازشان استقبال کنیم، در کنارشان خوشحال باشیم، لذت ببریم، بجایی که بیم انتقادای منفی، انتقادای بیجا، گپای بیمورد بزنیم.
شریفه همچنان میافزاید که بیشتر مردم با تجلیل روز عاشقا بین خانواده ها و نامزدان مخالف هستند، به دلیل اینکه کشور ما جنگ زده و مردم ما فقیرند. اما فقر نباید باعث شود که ما از تجلیل خوشی ها و عشق ورزیدن به خانواده دور شویم.
حالا میاییم در موردی که در کشور افغانستان بعضی ها انتقاد میکنن که باید در داخل کشور افغانستان که مردمش وضعیتش خراب است و وضعیت اقتصادی خوب ندارن، جنگ است یا کوچایش کلپره یا خاکپره یا هرچی هست، این روزا رو باید تجلیل نکنیم، یا فلانی خودش هیچ چیز در زندگی خود نداره این روزا تجلیل میکنن. به نظر من بسیار گفتن این گپا بد و زشت است، به خاطر از اینکه کشوری که جنگ زده است، کشوری که کوچه‌هاش خرابه، یا کشوری که از هر لحاظ وضعیت خوب نداره، دلیل نمیشه که از خوشی‌ها کاملا برن کنار و خوشی‌ها رو تجلیل نکنن، خوشحال نباشن. حق هر فرد، حق هر کس است که خوشحال باشه، خوشی‌ها رو تجلیل کنه، در صورت که ضررش به کسی نمیرسه، در صورت که کس اذیت نمیشه، در صورت که منافع کس دیگه در خطر نمیفته، هیچ کدام مشکل نیست.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و به خصوص برنامه هوای تازه، چرا بعضن جوانان فریب میخورند یا فریب میدهند؟ و اینکه جوانان فریب میدهند و یا فریب میخورند در آینده چی عواقب را در پی دارد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل، استاد روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعضن جوانان فریب می تن یا فریب می خورن؟ چی دختر باشه چی پسر، در جامعه ما بیشتر به نظر شما عواملش برمی گرده به چی؟
باید گفت که وقتی که یک جوان دست به همچو کارهای ناروا و غیر انسانی میزنن، در حقیقت اینها آگاهی از عرف و عنانات جامعه افغانی ندارن. منظورم از این است که بر از یاد داده نشده که ما در جامعه افغانی زندگی میکنیم، نباید همچو کارهای زشت و ناپسند انجام بدیم. وقتی که عدم آگاهی جوانان ما از عرف عنانات افغانی، این سبب از این میشه که با احساسات یک دیگر خود بازی میتن، با احساسات یک دیگر خود بازی میکنن. کنار از این ما گفته میتونیم عوامل دیگر، از او جمله ما میتونیم که عدم آگاهی جوانان ما از آیین و ارزش های دین مبین اسلام که برای ما توصیه کرده که شما رابط نامشروع با یک دیگر نداشته باشین، و اگر قصد ازدواج با یک دیگر خود را دارید، باید از راه نکاح حلال و شرعی پیش برین. متاسفانه جوانان ما وقتی که آگاهی از این همچو مسائل نمیداشته باشه، دست به همچو کارها میزنه. منظورم با رابط نامشروع که در نتیجهش باعث سوء استفاده از یکی دیگرش میشه، باعث فریب دادن یکی دیگرش میشه. یکی از دلایلش ما میتونیم بگیم عدم آگاهی جوانان ما از مقررات و آیین اسلامی است. کنار از این ما میتونه که عدم آگاهی از فرهنگ، منظور مزی است که بعضی مسائل فرهنگی هم میتونه باعث فریب دادن یکی دیگرشان شوه. از جمله ما میتونیم دیدن سریال ها که چی سریال های خارجی باشن و چی سریال های دوروبر منطقه یا منظورم از نزدیک کشورهای ما باشن، که در این روزها و در این سالها جامعه ما را تسخیر کرده و به گونه هم هر جوان ما میتونه که را بسیار آسانی به دست بیارن و تماشا کنن. وقتی که یک سریال جور میشه در او نقاط منفی هم میباشه، نقاط مثبت هم میباشه. جوان ها عزیز ما نقاط متاسفانه نقاط منفیش هم میگیرن و به نقاط مثبتش توجه نمی کنن. این باعث میشن که وقتی که نقاط منفی را جذب کردن در زندگی خود پیاده میسازن، بالاخره باعث بازی دادن یک دیگر خود میشه، باعث فریب خوردن یک دیگر خود میشه.
خب جوانایی که فریب میتن یا فریب میخورن، یعنی هم از دختر و هم از پسر، ای چی عواقب برای در پی داره؟ با کدام مشکلات روبرو میکنه جوانان را، جامعه را، خانواده ها را؟ و آیا امی فریب یک روز خود امو جوانی که فریب میته دوباره در زندگی خود تجربه نخواهد کرد؟
جوانانی که با احساسات کسی بازی میکنن به نام دوست یا دوست دارم، این جملات در جامعه که ما میبینیم در نتیجه باعث بازی خوردن احساسات یکی دیگرش میشه، عواقب بسیار ناگوار را میداشته باشه. که از اون جمله ما میتونیم وقتی که یک پسر باشه چی دختر باشه، متاسفانه اگر فریب یکی دیگر خود را بخورن، جوانب مثبت و منفی یک رابطه را درک نکنن. این سبب از این میشه که وقتی که فریب بخورن یک نام و بد به فامیلشان مانده میشه. و ما در جامعه عنعنوی و افغانی زندگی میکنیم، نه تنها پدر مادر بلکه با تمام قوم این سخن میمانه که سبب از این میشه که یک نام و بد با فامیلش با جا بگذاره. و اگر در آیندام بدون از اینکه مشوره دختر و پسر خود هیچگاه گوش نمیکنن و دختر خود به عقد نکاح یک کس در میارن که هیچ آشنایی از او ندارن، به سبب از اینکه با احساسات از او بازی شدن، باید یک راه حل برش پیدا کنه که در نتیجه بسیار منفی می داشته باشه. شما میفهمید وقتی که با رضایت چی پسر باشه چی دختر ازدواج انجام نشه، عواقب ناگوار را می داشته باشه. کنار از این میتونه که جوانان ما باعث از این میشه که دچار تکالیف گوناگون روانی میشه. وقتی که باعث تکالیف روانی شد، شما بهتر میفهمین که تکالیف روانی یکی از تکالیفی است که باعث از این میشه که اگر به شکل شدیدش پیش بره، جوان نمیتونه که به تحصیل خود ادامه بده، جوان نمیتونه که همچو اهدافی که در ذهن داره به خاطر خود، به خاطر جامعه خود، به خاطر آینده خود ای را پیاده بسازه. این یکی از عواقب ناگوار از این است که با احساسات جوانان بازی شوه. کنار از این وقتی که با احساسات جوانان بازی میشه، یک ناامیدی در وجود از یا زنده میشه و نمیتونن در زندگی آینده خود با هیچ کس باور کنن و این سبب از این میشه که یک نوع اختلالات روانی در فرد ایجاد کنه. این عوامل گوناگونی است که باعث از این میشه وقتی که با احساسات یک فرد بازی شوه دچار این گونه مشکلات می داشته باشه و عواقب خیلی ناگوار را در بر می داشته باشه.
خب میشه بگویند که در این قسمت بیشتر کی مقصر است؟ که یک جوان فریبکار بار می آید، خانواده، خود جوان و یا جامعه؟
خانم مدومی، ما می تانم بگویم به که جوانان ما اینجا مقصر هستند، چون وقتی که جوان به حد بلوغیت رسید یا به حد پختگی رسید، جامعه، فامیل و تمام اطرافیانش از او انتظارات خیلی مثبت داره، انتظارات از این داره که کارهای را انجام بده که باعث سعادت، پیشرفت و سربلندی جامعه شان شوه. وقتی که کلمه جوان اینجا به کار برده میشه، جوان نه تنها به مفهوم از این که لباس‌های مفشن بپوشه و در جامعه بگرده، جوان باید از لحاظ فکری هم جوان باشه. بجای از این که به این فکر کنه که ما چیگونه یک انسان فریب بتم، باید به فکر از این باشه که ما چیگونه بتانم به خلق الله، به جامعه و به آینده خود یک خدمت را انجام بتم و باعث سعادت و پیشرفت خودم شوم. اینجا جوانان ما باید به بسیار هوشیارانه تصمیم زندگی خود بگیرن، هیچ کس مقصر ندانن. اینجا ما هستیم که زندگی خود را می سازیم، جوانان ماست که زندگی خود را می سازن، جوانان ماست که زندگی خود را تباه می سازن. خانواده و جامعه نقش هم داره، خورنده ایجا خانواده هم نقش می داشته باشه و خانواده هم خیلی نقش برازنده را داره. کنار از این که طفل، ما همیشه در برنامه خود میگم ذهن طفل یا ذهن جوان وقتی که طفل می باشه پایه به پایه بزرگ میشن با مثل یک ورق سفید یا با مثل یک نهال می باشه که جوان ای فامیل هاست که یاره یک جوان سالم یا یک جوان برومند، جوان با غیرت تربیه میکنه، برعکس این فامیل است که جوان سبب بدبختیش میشه. باید از آیین اسلامی برشان بگه، از فرهنگ عنعنوی افغانی برشان بگه، از جوان مردی برش بگه که طرف فامیل دیگران با چشم بد سعی نکو که سبا روزی میشه که با فامیل خود با چشم بد دیده شد. اگر تو میخوایی که با احساسات خواهرت، با احساسات خودت بازی نشه، به هیچگاه کوشش نکو با احساسات خواهر دیگران بازی کنی. این فامیل ها هم هست که میتونه نقش برازنده را میداشته باشه. در قسمت آخر جامعه هم خیلی نقش برازنده را داره. خانم مدومی شما بهتر میفهمین، جامعه که سعادتمند باشند، اوجا پیشرفت باشد، در اوجا چراغ علم و فرهنگ و ترقی روشن باشند، جوانان او جامعه خیلی برومند، با تدبیر، منظم و خیلی پیشرفته فکر میکنند. اگر جامعه متاسفانه آلوده باشه، این میتونه سبب فلاکت یک جوانان باشه. رزومند استم که هیچ جوان دست به همچو کارها نزنه و سبب شرمندگی فامیل و والدینش نشه.
دوستان گرامی، شما سخنان استاد روانشناس مصطفی عمرخیل را شنیدید که در مورد فریب خوردن و فریب دادن جوانان و عواقب آن صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدن، تحصیل کردند تا بالاخره دکتر موفق شدند. اما اکنون در مهاجرت به سر میبرند و زندگی متفاوت را تجربه میکنند. با این میمان خود آشنا میشیم و بیشتر از خودشان میپرسیم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمندای برنامه شما هستن. من دکتر حمیده وردک هستم، در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوب به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از حوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از آن، بعد از سقوط اولین دوره سیاه طالبان که زمان شروع حکومت کردن، مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه. من هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتری داشتم. بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بعد، من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شد. از لیسه آریانا، البته آریانای کابل، فارغ شدم، فارغ سن 12. بعدا علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم، بنان مجبور شدم پانتون چند شوه به اساس موضوعات که بود. بعد به البیرونی کابل رفتم، از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کار سیاسی اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتاً خوب نداشتین. چرا حمایت خانواده نبود؟ به خاطر از این که شما با آرزویی که آموزش بود برسین، یا این که اقتصاد اجازه نمیداد، یا این که وضعیت دیگه کم معلومات بتین؟
دو گزینه حتما در زندگی ما، در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل تونستیم از اون محدوده بیرون شوام نقش مهمی داشت. یکی موضوعات خانوادگی، و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیزی بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچهای کاکا یا هم همسال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا امن ازدواج کرده، در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند و هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 11 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شود. ما در امت یک خانواده روش کردم. بعد هزی شرایط محدودی که امون ذهنیتی را که پدرم داشت، من شامل مدرسه مکتب مسجد شدم. او هم صرف به دلیل از این که بتونم مسلمان در حقیقت بتونم، اما مسلمان شوم در حقیقت بتونم، کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم، باید برم عروسی کنم، دیگه خلاص شدم. اون مسیده بود. ما به این دلیل مرا به مساجد روان کردم، می روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد، بعد از سقوط طالبا، پدر من مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه میرفتن. او زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. به این صورت ما شروع کردم به این که بتونم درس بخونم. ما یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و ما نصف روز در جاده ها کار میکردم. بعد از نصف روزش مکتب میخواندم. و بعد از جریان هزی در محل که زندگی میکردیم کورسای سواد آموزی بود که البته اینا بر کسایی بودن که سنشان بزرگ بود ولی بسن ما خورد بود و به دلیل از اینکه من سخت علاقه داشتم و نوشتاری من بسیار خوب بود و من وقتی در داخل او مجمع میرفتم تعدادی از خانم‌ها را خوشنویسی و بعض چیزا یاد میدادم و من خودم هم جز او کاروان شدم به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم. از اونجا من یک دوره مکمل را من سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم، با وجودی که شامل مکتب بودم ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از او استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرایی که در جاده های کابل کودکای کارگر میکشید، کودکای کارگر کشید، روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه، ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوری را که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم حالا گذشت، حالا امکان داره که ما بتانم برم به کنکور. یعنی خوب باید دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، اون زمان اینترنت نبود و کسایی به اینترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها، پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادرم خنده کرد که خود حتما فهمیده، از من میتونه دیگه، چرا نمیتونه. با وجودی که مادر ما یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه و همه، یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. ما تا یک هفته یک و نیم هفته نرفتم که نتایج کابل بیبی پنتور ببینم، نه به دلیل از این که من ناکام، به دلیل از این که اگر احیانا ما در اوج کامیاب شده باشم و ما چطور باید پنتور بخونم و پدرم هیچ وقت موافق نخواهد بود. وقتی نتایج دیدم و یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر همه تو چیزی میشه، مادرم نی آه گفت نی ای گفت، یا فقط هم گفت که بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ای بار سر ما را میزنه، هیچ وقت نمیگفت سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که 100% آمی هزما هست، ولی همیشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر ما را میزنه. روزها شده بود که وقت پدرم مرا یک کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم یا مسیر را تای میکردم که پدر ما با او هم مسیر میشدیم یا برد میدید پس میامد به خانه، بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادر ما تحمل میکرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا میخوای بر از خانه، تو چرا قبل مادر استی، چرا کنترل نمیکنی. این جنگی که من با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من را مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برم. زمانی که سال دوم پانتون ما شد و قرار بود سال سیوم شروع شد و من در بخش نسل اولادی درس میخواندم 5 سال، بعد از اون باز باید با تخصص میرفتیم که نرفتیم. اون زمان ما کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا ما دکتر میشم، درس خواندم دیگه نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط هم کتاب و هم چپن در بخاری انداخت، برام گفت تا حال هر چی کری برازی بشی. و من یکی بسیار دختر لجوج بودم، اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده ما حاضر نمیشد با من ازدواج بکنن، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشم برا داشت که مرا به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم و همیشه این باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام ما از همو کشمکش ها پهنتون را به پایان رساندم. زمانی که پانتون میخواندم مادرم فقط حق داشت از پول نفقهی که پدرم برش میداد 10 افغانی شبه من میداد. من 10 افغانی شده بس دمیل بس میششتم تا یک مسیر که پانتون میرفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پول اصلا از پول پلارتن کابل تا خود پانتون کابل 5 افغانی شده اوجا کرایه میدادم. زمانی که من به پانتون میرسیدم از او طرف از تب کابل از پانتون کابل تا خانه خود پیاده میامدم. هر قدمی که میبرداشتم بعد به دل خود میگفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا میبود، کاش که اینجا نزدیک میشد. حالا من میرستم، حالا من میرستم، حالا میرستم، حالا میرستم. روزها افتاد و بسیار گزاف سخت سپری شد و روزا میشد که من پاهای بیش از حد بی‌حس میشد، ولی پولی نبود که آب بخورم، پولی نبود که امکانات بعد از بیارم. بس اونجا بسیار با سختی گذشت. زمانی که من از پانتون کابل فارغ شدم، نهاد را جور کردم به نام زنان مبارز. البته دوستای دیگه بسیار زیاد و کار کرد. پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، من هم یکی از گزینه هایی بودم که بتانم رشد بکنم و تحصیل بکنم، کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتیم، ایجاد کردیم رادیویی را که به نام شهر بانو بود. شهر بانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیش رفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی، ما رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت، رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سورا گروپ مکاتب مختلف در کابل بود که در مواخرم زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا رو گرفتن مکاتب بود. سورا گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد. در مورد مختلف کار کردیم. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به اینجا فعلا.
و امیده جان، خب در حال حاضر اگر برام از فعالیتات بگویی، خودت در کجا هستی؟ با تغییر رژیم یا با تحولات که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد، خودت در زندگی چی تغییر آمد؟ فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من 1.5 سال تقریبا 1.5 سال در زمان حکومت طالبا هم در داخل افغانستان ماندم. با وجود تغییر دادن موقعیت خود، ولی بیش از کم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد. در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یکی داد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شرک امنیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساخت سازش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی حقن نور طالبا غصب کرد و برای هزو بجای مکاتب مدارس دینی را البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکانی، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه، بر از اونو مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از او ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به ای که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت ما طور بود که من کودک خرد داشتم که دختر من داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و من بر اساس پولی که در اوجه داده بودم فقط من روزانه من مملو خروج شدم که از افغانستان بیرون نشم و در زم هزی روز یک بار من باید میام ولایت کابل که اینا تفقیدشان رو پورا میکرد، میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم. تضمینه های بسیار وسیع از من گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که من باید همین مکاتبی که دارم، اسنادایی که دارم البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن امی مکاتب بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی رو در اختیارش بگیرن، با او دلیل اینا از من امضاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بتانم مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خود در اختیار اینا قرار بتانم، به اساس تر دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران، از ایران حالا یک سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین، ماجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم ماجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین ماجرت به خاطر بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از اینکه هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، من قرار است نباید به حیث یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. من باید به حیث یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن من باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا من بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم برای افغانستان استفاده کنم. من باید بتونم دوباره داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است، با حوج متفاوت شما میتونید رنگ دیگه را به دست بیارید. من در یک سالی که در آلمان یک نیم سال شد و این شش ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیمهای دیگه گرفتم، در جریان یک سال درک کردم که بله مهاجرت سخت بوده، ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارید. میتونید فرصت ها را غنیمت شمرده از این فرصت ها استفاده بکنید. من هم تلاش دارم در آلمان، اکنون میخوایم زبان یاد بگیرم، بعد از یاد گرفتن زبان سر موضوعات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی، موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشتم میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم. و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم، ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده های خودان دارن، اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چی احساس بر شما رخ میده؟
به این باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده، متاسفانه اولین گزینه برای امتیازدهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل من و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است و اینا بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمی که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگه را تربیت میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشه، چند تا اولاد خودش است. من مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای، با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمه که مادرش کی بوده. زنای افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقت از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه ها شده باشد، اما من مطمئن هستم که پایان برای زندگی نیست. ما هم یکی از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر این روز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستن که با نفس بالا، زنایی هستن که با رسم راسخ، مادرایی هستن که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتن، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتن، دوباره نفس افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن استم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که دهی بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، به اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی وابسته با ناامیدی ها و وابسته با امیدهایش هست. اما اینکه فرد چقدر بتانه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هست. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نی، وقتی نمیتونیم شب استاب کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتونیم استاب کنیم که شب نشه، به این مناسب که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که امین گونه بانه. میگذره تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، نامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی، دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. ناامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهایی را در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من به این باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقتی میخیزم، ما فرد دیگه استم. ما زندگی دیگه تجربه میکنم. ما تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه، حتی او روز ما نتونم با آرزوهای خود برستم، یا پایانی اگر آرزوی ما باشه، ولی ختم زندگی ما نیست. ما باید دوباره آرزو به خود بسازم. و ما از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیایه همه امیدهای ما را از بین ببره. نه، ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنیم. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانیم. و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، بخصوص ما مهاجرت، بخصوص کسایی که در طول نمی 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم، هیچ کدام ما آرام نیستیم. او زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنها بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه، اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک وقت بیرو برای نفسی همون آب و هوای سرزمین همه کشورها همون خاک همون چیز با وجوده که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنین، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان بی دروازه هست که تجربه میکنن. حالا افغانستان در حوج اما قدر بدبختیش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنی های خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان. اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحول، هیچ وضعیتی، هیچ آلت، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه بر یک فرد از این باعث از این شبه که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث از این شبه که امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را میسازیم که ادامه پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک، دکتر نسای ولادی، فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو میکرد.
اگر جلوه نمایی، اگر یار وفادار من به صدا پایی،
خوابم ببرن سر در بغلش مانده و خوابم ببرن تازه بنده کابل خونچه یه گل هوای شهر کابل داره یار جان هوای شهر کابل داره در ربا در